بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 10 سطر 7. قسمت اخرى لها و هی قولنا ثم مباد هی بینات بدیهیات لا تقبل الانکار تلقى على المتعلم فهی علوم متعارفات. داشتیم مبادی تصدیقیه رو تقسیم میکردیم، دو تا تقسیم گذشت، تقسیم سوم میخوام وارد بشیم. در تقسیم اول تقسیم کردیم مبادی تصدیقیه رو به دو قسم، یکی عامه یکی خاصه. در تقسیم دوم مبادی تصدیقیه رو تقسیم کردیم به 5 قسم، یکی علمی، دوم ظنی، سوم وهمی، چهارم تسلمی، پنجم تخیلی. کتاب ما داره تسلمیتون، من دیروز اشتباهاً تسلیمیتون خوندم، کتاب درست نوشته، من اشتباه خوندم، تسلمیتون درسته. حالا تقسیم سوم میخوام وارد بشیم. در تقسیم سوم مبادی تصدیقیه رو تقسیم میکنیم به 3 قسم، یک قسم بینات یا اصول متعارفند، یا به تعبیر بهتر علوم متعارفند، یک قسم مصادراتن و قسم سوم اصول موضوع هستند. این سه تا رو میخوام بیان کنم که من دیروز اشاره کردم به این سه قسم. گفتم که اون قضایایی که ما بر مخاطبمون القا میکنیم یکی از دو حالت رو دارد، یا قضیه ایست بدیهی که احتیاج به اثبات نداره، همونطور که من به اون قضیه عالمم مخاطب من هم به اون قضیه عالمه، بعد از این که من بر او القا میکنم از من سوال نمیکنه به چه دلیل، چون همونطور که من فهمیدم اونم فهمیده. اما قسم دوم قضایایی است که نظریان، یعنی احتیاج به دلیل دارن. ممکنه من دلیلش رو دیده باشم و این قضیه رو با دلیل پذیرفته باشم، اما مخاطب من هنوز ندیده. من این قضیه رو بر او القا میکنم، دلیلم اقامه نمیکنه. این دو حالت پیدا میکنه. در حالت اول او انکار میکنه، ولو انکارش رو ظاهر نکنه، ولی در دلش اون آرامشی که باید وجود داشته باشه وجود نمیگیره. در حالت دوم آرامش پیدا میکنه، میگه گوینده کسیست که من بهش اعتماد دارم، یا نویسنده کسیست که بهش اعتماد دارم، و میدونم در جای خودش دلیل این قضیه رو بیان خواهد کرد، به این جهت اعتماد میکنم و قضیه رو از اون میپذیرم. با اینکه قضیه احتیاج به دلیل داره، دلیل مطالبه نمیکنه. قسم اول که اصلا قضیه بدیهیست و احتیاج به دلیل نداره، علوم متعارفه نامیده میشه. علم متعارف اگر جمعش ببندید میشه علوم متعارفه. قضایایی که از این قبیلند اگر الغای بر مخاطب بشن میشن علوم متعارفه. و اما قسم دوم که قضیه نظریست و احتیاج به استدلال داره ولی خالی از دلیل بر مخاطب الغا میشه. این قسم از کردیم دو حالت داره، یعنی دو حالت برای مخاطب پیش میاد، یکی حالت انکار، یکی حالت پذیرش. در صورتی که حالت انکار براش پیش بیاد، این قضیه نظریه‌ای که بدون دلیل القا شده مصادره نامیده میشه، و در صورتی که برای مخاطب حالت انکار پیش نیاد، قضیه‌ای که بر او القا شده بدون دلیل اصل موضوعی نامیده میشه. پس سه قسم قضیه درست شد، یکی علوم متعارفه، یکی مصادرات، یکی هم اصول موضوعه. فرق است بین این ستا، به بیانی که گفتم فرقم روشن شد. اینو دیروزم توضیح داده بودیم. مصادره رو میخوام عرض کنم که دو تا اصطلاح داره. یک اصطلاحش همینیست که گفته شد، قضیه ایست نظری که باید با استدلال همراه باشد ولی بدون دلیل بر مخاطب القا می شود و مخاطب حالت انکار داره، دلش آروم نیست از پذیرش این قضیه. این میشه مصادره. این یه معنا برای مصادره که همین معناست که ما فعلا مورد بحثمونه. معنای دیگر برای مصادره در باب مغالطه گفته میشه که یه نوع مغالطه کردنه. دو جور اینو معنا میکنیم، دو جور معنا میکنیم، یعنی مطلب یکیه، من تا به دو عبارت میاریم. یک عبارت اینه که دلیل رو مشتمل میکنیم بر مدعا، یعنی مدعا رو در دلیل اخذ میکنیم، یه چیزی رو ادعا میکنیم. وقتی میخواهیم اون رو بیان کنیم، در حین بیان دو مرتبه مدعا رو به عنوان یک مقدمه توی قیاسمون اخذ میکنیم، توی دلیلمون اخذ میکنیم. مدعا رو در دلیل اخذ میکنیم و جزی از دلیل قرار میدیم. در چنین حالتی میگیم مصادره کردیم، مصادره به مطلوب کردیم. یعنی مطلوبی رو که باید در پی می آمده، دقت کن تعبیر رو، مطلوبی که باید در پی قیاس می آمده در صدر قرار دادیم، توی قیاس آوردیم، مصادره به مطلوب کردیم. یعنی مطلوب رو صدر قرار دادیم، مطلوبی که باید نتیجه باشد و در پی بیاید ما صدر قرار دادیم، در قیاس واردش کردیم، قیاس ما مشتمل شد بر مطلوب. این یه تعبیر بود برای بیان مصادره. مصادره عبارت بود از این که ما دلیل، ما مطلوبمون رو در دلیل اخذ کنیم. این یه تعبیره. یه تعبیر دیگه هم هست که بعضی اینچنین تعبیر کردن، گفتن مصادره این است که ما قیاسمون رو کمتر از اون چه که لازم است قرار دهیم و قیاس رو مرکب کنیم از کمتر از اون چیزی که باید مرکب شود. ما قیاس رو باید مرکب کنیم از صغرا و کبرا. وقتی نتیجه رو میاریم توی قیاس، یا صغراش رو حذف میکنیم نتیجه رو توش میذاریم، یا کبرا رو حذف میکنیم نتیجه رو توش میذاریم، و قیاس مرکب میشه نه از اون چیزی که باید مرکب میشد. باید مرکب میشد از دو قضیه، یکی صغرا یکی کبرا. حالا مرکب نشده، کبراش از بین رفته، فقط صغرا آمده. قیاس رو با صغرای تنها داریم تشکیل میدیم، یا قیاس رو با کبرای تنها داریم تشکیل میدیم. اون نتیجه که آمده توی قیاس اون که کاری نیست، اون زایده که انه اون نیبردیمش. وقتی یه مقدمه دیگه هم ذکر کردیم، اون مقدمه یا صغراست یا کبرا. پس صغرا و کبرا هر دو با هم نیامدن، یکی آمده، بنابراین قیاس کمبود داره. ترکیبش کردیم از اقل آنچه که باید ترکیب میشد، اینم میشه مصادره. پس مصادره در جو بیان میکنیم، یکی این که میگیم مطلوب رو در دلیل اخذ کردیم، یکی این که میگیم قیاس رو مرکب کردیم کمتر از اون، از چیزی که کمتر از اونیست که باید مرکب میشد. تا اینجا اصلا مطلب روشن شد که هر دو تعبیر، هر دو یک چیز رو میگه ها، هر دو تعبیری که برای توضیح مصادره آوردیم، هر دو تعبیر یه معنا رو میفهمونه، تا عبارت رو ما عوض کردیم. سوال شما یه بحث دیگه است. شما میفرمایید که کسی میبینیم ادعایی میکنه، پشت سر مدعاش میگه لعنه، اون وقت بعد از لعنه فقط کبرا رو میاره یا فقط صغرا رو میاره، یکی دیگه رو نمیاره. اینم شما میخواد بهش بگید مصادره، در حالی که این مصادره نیست، این حذف کردن مقدمه است، نه از بین بردن مقدمه. در مصادره اصلا مقدمه نمیاد، ما نتیجه رو جای مقدمه میشونیم، و اون مقدمه که نتیجه به جاش نشسته اصلا خبری ازش نیست. در این مواردی که شما مثال میزنید، ما صغرا رو میاریم چون کبرا روشن است، به ذهن مخاطب اون واگذارش میکنیم، نه که از بین ببریمش. کبرا رو ذکر نمی کنی. قیاس البته اگه کبرا ذکر نشه میشه قیاس مزمر. قیاس مزمر یعنی قیاسی که کبرا ذکر نشده، بله قیاسه، یعنی اون کبراش در تقدیره. در مصادره شما اصلا کبرا رو محوش میکنید، تقدیرم نمیگیریدش، این نتیجه رو کبرا قرار میدید یا صغرا قرار میدید که غلطه. اما در این مواردی که شما مثال میزنید که زیاد هم اتفاق میفته، نویسنده وقتی میخواد بر مطلبی دلیل بیاره یا گوینده وقتی میخواد بر مطلبی دلیل بیاره، یکی از دو مقدمه رو که احتیاج به ذکر داره ذکر میکنه، اون یکی دیگه که واضحه حذفش میکنه به خاطر اعتماد بر ذهن مخاطب. این در واقع قیاس مرکب شده از اون چیزی که باید مرکب میشه ترکیب شده، اونتا بیان نشده. بیان نشدن غیر از اینه که ما اصلا بگیم کبرایی نیست، کبرای ما همین نتیجه است. اون وقتی که میگیم کبرای ما همین نتیجه است، قیاس رو داریم کاملا ناقصش میکنیم. ولی اون وقتی که کبرا رو حذف میکنیم، اعتمادن بر ذهن مخاطب، چیزی حذف نکردیم، چیزی کم نکردیم، حذف کردیم ولی قیاسی کم نکردیم. اونجاها اسمش قیاس مزمر، تازه قیاس معتبر هم هست. نه، جایگزین میکنیم، نتیجه رو میاریم، نتیجه رو میاریم جای صغرا قرار میدیم. این میشه مغالطه دیگه. نتیجه وقتی جای صغراست، ما طرف رو به غلط میندازیم، یا نتیجه رو جای کبرا قرار میدیم. اگه حذف کردیم مغالطه نیست، اما اگر نه، یه چیزی آوردیم جاش گذاشتیم، یعنی نشون دادیم قیاس ما از صغرا و کبرا تشکیل شده، در حالی که این غلط بوده، نشون دادن ما غلط بوده، این از صغرا و کبرا تشکیل نشده، از نتیجه و کبرا تشکیل شده. ما نشون دادیم به مخاطبمون که قیاس رو از صغرا و کبرا تشکیل دادیم، ولی در واقع این کار نکرده بودیم. ما قیاس از نتیجه و کبرا تشکیل دادیم یا از نتیجه و صغرا تشکیل دادیم. اونی که ما نشون دادیم به مخاطب خلافش عمل کردیم، این شما غلطه، یعنی او رو به غلط انداختیم. ولی در اون مثال هایی که نمونه هایی که شما مثال زدیم، اونجا اصلا ما کسی رو به غلط ننداختیم، چیزی حذف کردیم، اعتماد کردیم به ذهن او. خب پس مصادره که قسمی از مغالطه بود روشن شد. اون مصادره که الان داریم بحث میکنیم، اون مصادره باب مغالطه نیست. مصادره باب مغالطه یه بحث دیگه است که در بحث مغالطه انشالله میاد. این مصادره که الان بحث میکنیم این است که قضیه ای رو، نه قیاسی رو، قضیه ای رو بر مخاطب القا میکنیم که این قضیه مبدا قیاسه، مبدا تصوریه، تصدیقیه، مبدا تصدیقیه. اینو بر ذهن مخاطب القا میکنیم، دلیل لازم داره، دلیلشو نمیاریم، و اون مخاطب ما با اضطراب این قضیه رو قبول میکنه، نه با آرامش، چون تو دلش یه نوع انکاری هست، امید داره که بعدن استدلال بیاد، ولی اعتماد بر اون استدلال آینده نداره، لذا دلش هنوز مضطربه. اینو بهش این چنین قضیه‌ای که بر او القا میشه میشه مصادره. این مصادره وصف قضیه است. اون مصادره که در باب مغالطه میاد وصف قیاسه. دو تایی فرق میکنن، ولی هر دو مصادره. خب دیگه احتیاج به توضیح نداریم، مطالبی که گفتم روشن، بقیه‌اش رو اگر احتیاج بود از روی که خوندن توضیح میدم.
باشه، سه تا تقسیم که کردیم، تقسیم دومی ثمره‌اش واضح بود، در صناعات خمس به کار میاد، اما تقسیم اول و تقسیم دوم ثمره‌اش چیه؟ کجا به کار گرفته میشه این تقسیم؟
در تقسیم اول ما مبادی رو خاص کردیم و عام. خاصش در علم مخصوص به کار میره، عامش در علوم مختلف به کار میره. ثمره‌اش شما میتونید در از اون عام در علوم مختلف استفاده کنید، ولی اونی که خاصه به علم طبیعی است دیگه تو ریاضی نمیتونید ازش استفاده کنید.
ثمره اقسامه، ثمره خود
تقسیم باشه، ثمره اقسام. وقتی شما تقسیم کردید، تقسیمتون اقسامتون ثمره داشت، تقسیمتون هم ثمره داره.
حالا ما اینو مطرح نکرده بودیم چیزی کم نمیشد، چه ضرورتی داشت؟
اگر مطرح نمی کردیم در ارتکاز شما بود، در اون ذهن مخفی شما این مطلب بود و ازش استفاده می کردید. شما هیچ وقت از مبدعی که مخصوص علم طبیعی است تو ریاضی استفاده نمی کردید، چرا؟ چون تو ذهنتون بود، این خاصه. و اما اونجایی که مثلا اجتماعی نقیزن و اجتماعی نقیزنه تو همه علوم استفاده میکردین، چرا؟ چون تو ذهنتون بود که این عامه. ما همونی که تو ذهن شما بود تبیین کردیم، یعنی اون ارتکاز شما رو ظاهر کردیم، گفتیم مبادی تصریحی گاهی خاص گاهی عامه. اگرم نمیگفتیم شما میدونستید به خاطر اینکه تو ارتکازتون بود. حالا عیبی نداره که ما یه مطلبی رو که در قسمت‌های مخفی ذهن، در قسمت‌های دور ذهن بیاریم جلوی ذهن قرار بدیم. کار خوبیه، بد کاری نشد.
سومی
هم در سومی ببینید، در سومی ما میخواییم وارد علوم عقلی بشیم و باید مؤاخذه نشیم. ممکنه شما یه قضیه رو الغا کنید، اگر مخاطب مؤاخذتون کرد زود بهش بگید این از علوم متعارف است، بگید از علوم تعریف است، خب قانع میشه تموم میشه. یه مطلب دیگه بهش القا میکنید، میگید اصل موضوعه، بپذیرش. ببینید این روش برخورد شما با مخاطبتون یا با خواننده کتابتون اقتضا میکنه که ما قضایا رو تقسیم کنیم و از اول اشخاص وقتی به این قضایا برخورد میکنن مؤاخذه بکنن یا نکنن. وقتی برخورد میکنه به یک علم متعارف، کسی رو مؤاخذه نمیکنه، میگه بدیهی، اگه نفهمیدم خودم نفهمیدم. وقتی برخورد میکنه به یک اصل موضوع و بعد بهش میگیم این اصل موضوع، هیچ وقت دردسر برام درست نمیکنه، نمیگه دلیلش رو، میگم دلیل در جا خودش میاد. این همه فایده است. ما داریم اقسام قضایا رو بیان میکنیم که شخص متوجه بشه. شما تو کتاب ریاضی که ملاحظه میکنید میبینید که در اول وقتی که میخوان وارد بحث بشن یه مطالبی رو به عنوان علوم متعارفه میارن، میگن اینا تو کلمات ما مورد استفاده قرار میگیره، در وقتی که داریم ما حرف میزنیم برای این امور از ما دلیل مطالبه نکنید، چرا که اینا علوم متعارفه، دلیل نمیخواد. بعضی هم میگه اصل موضوع سب کن در فلانجا من بیانش میکنم، هم اصل موضوع میاره، هم علوم متعارفه میاره، هم اینا رو میاره، بعد وارد بحث میشه. چرا؟ برای اینکه وقتی میخواد تو این علم برای کوچکترین قضیه استدلال کند، باید به اون جاهایی که احتیاج به استدلال نیست وقتی رسید خود مخاطب دیگه طلب استدلال نکنه، طلب دلیل نکنه. بنابراین این تقسیم هم با مفیده که ما بشناسیم اصول موضوع رو، مصادرات رو، علوم و متعارفه رو بشناسیم و دلیل مطالبه نکنیم. اگه غیر این ستا بود دلیل مطالبه میکنیم، گوینده موظف دلیل اقامه کنه. صفحه دهم، این سطر هفتم. قسمتون اخرى لها، یعنی لمبادی تصدیقیه، و هی قولنا ثم مبادن ثم، برای بیان تقسیم دیگر، ثم یعنی تقسیم دیگر نه قسم دیگر، گاهی این ثم ها میاد تا اقسام رو جدا کنه از هم، گاهی میاد تا تقسیم ها رو جدا کنه. اینجا تقسیم رو جدا کرده، یعنی قبلی تقسیم بود، ثم این تقسیم دیگری است. ثم مبادن، بعد مبادی تصدیقیه تقسیم می شود به مبادی که هیه بیناتون، بعد مصادراتون، آخر سرم اصول و موضوعاتون، اصول و موضوعات. مبادی تقسیم میشه به این سه قسم. مبادی داریم که هیه بیناتون، بدیهیاتون، رائج بین در شهرهای مزدی، رائجه که ای رو نمیارن، البته گاهی هم میارن. اینجا باید میگو بیناتون ای بدیهیاتون، یا یعنی بدیهیاتون، ای رو نیورده، این رائجه زیاد، به خصوص جاهایی که ای تکرار میشه. شما تفاسیری که مزدیان ملاحظه کنید، در تفاسیر مزدی هر کلمه که میاره دوباره میخواد این کلمه رو تفسیر کنه، باید بگه ای. وقت اگر در هر کلمه ای بگه، تو یک صفحه ببینید چقدر ای میاد، چقدر یعنی میاد، اون عبارت از حالت زیبایی در میاره، تکرار زیاد عبارت از زیبایی در میاره. لذا میبینید تو اون تفاسیر نوعا ای نمیاد. یه جاهایی که دیگه احتمال میده شخص نفهمه که این تفسیر کلمه ای رو یا کلمه یعنی رو میاره، اینجا هم همینطوره. بیناتون ای بدیهیاتون. لا تقبل الانکار، چون بدیهی اصلا قابل انکار نیست که ما بعد بحث کنیم آیا مخاطب ما با انکار اینو تلقی میکنه یا با اعتماد تلقی میکنه. قضیه قسم بعدی رو که بدیهی نیست تقسیم میکنیم به اینکه مخاطب با انکار تلقی میکنه یا با اعتماد تلقی میکنه. اما این بیانات چون بدیهی است، همون مقدار که من میفهمم اونم میفهمه، چون بدیهی در ذهن همه هست، لذا قابل انکار نیست که ما تقسیمش کنیم بگیم قضیه بدیهیه که همراه انکار است اسمش چیست، قضیه بدیهیه که همراه اعتراف است اسمش چیست. نه، تقسیم نمی کنیم، ولی قضیه نظریه تقسیم میکنیم به دو قسم. چرا؟ چون قابل انکار هست.
با فرض تنبه و سلامت.
بله دیگه، با همه چی، یعنی بدیهی که واقعا برش روشن باشه. ممکنه یه چیزی بدیهی باشه، مخاطب ولی به خاطر مانعی که برش پیش اومده اصلا قضیه رو متوجه نشه. اونو باید تنبیهش کنیم. تنبیه یعنی آگاهش کنیم، وقتی آگاه شد متوجه میشه. ولی بدیهیات تو ذهن همه هست، بدیهیات تو ذهن همه هست، منتها ممکنه خلطی شده باشه، ممکنه طرف بهش توجه نداشته باشه. ما فقط کافیست که رو آگاه کنیم، نه که بر این بدیهی دلیل اقامه میکنیم. او هم حق این کار نداره، ما هم حق استدلال نداریم. ممکنه ما استدلال کنیم فقط برای این که او رو آگاه کنیم، همین. ولی استدلال برای اثبات معنی نداره، چون قضیه اثبات شده، نه اثبات شده، یعنی بی نیاز از اثبات. لا تقبل این کار. تلقا علی المتعلم، مبادی بینه قابل انکار نیست، همینطوری و بدون استدلال بر متعلم القا می شود. فهی علوم متعارفاتون، اسم این مبادی علوم متعارفاتی. این فهی فاش فای تفریعه، فای تفریع نشون میده که ما قبل علت هست برای ما بعد، در حالی که ما علت بودن اینجا نمیبینیم. چون بیانه است پس علوم متعارف است، علت بودن نیست. اینطور نیست که چون بیانه است پس باید علم متعارف باشد. لذا پسترش ایشون میگه ای مسمیاتون، چون بینات است نامیده میشود به علوم متعارفه. علوم متعارفه این چی؟ یعنی علوم رائجه، علومی که عرفی هند، احتیاج به بیانشون نیست، رائجن بین همه، پیش همه حاصله. ما اسمشون رو میذاریم علوم متعارفات. ای مسمیاتون به حافل اصطلاح، در اصطلاح این علوم بینه رو، این قضایای بدیهیه رو علوم متعارفه مینامیم، که اصلا احتیاج به استدلال نداره و جای این کارش هم نیست. بله؟ چون بیانه است پس علم متعارفه. یه وقت میگید چون بیانه آشکار است پس به این نام نامیده میشه، اون روشنه. اما یه وقت چون بیانه است این چنین هست، علوم متعارفه، این دلیل نمیشه، یعنی نمیچسبه دلیل که چون بیانه است پس علم متعارف است. بله بیان هست، علمه، علم بودنش درسته، ولی به خاطر بیان بودن علم متعارفه، یا به خاطر بیان بودن اسمشو بذارید علم متعارف. یعنی شما میتونید اسمشو بذارید متعارف، یعنی علمی که مورد اعتراف که این درست نیست، یا معروف شناخته شده است که این درست هست. حالا آیا بیان بودن دلیل میشود که علم متعارف باشد یا نه؟ خدا مثلا القا کرده که همه دارند، آیا چون بیان است مگه بیان است همه باید داشته باشن؟ بیان باید القا بشه، نه صرف بیان بودن رو همه دارن. پس بنابراین بیان بودن دلیل نمیشه که این علم علم متعارف باشه، دلیل میشه که من علم متعارف بنامش. حالا اگر کسی این توضیحی که من دادم نپذیرفت، اشکالی نداره، بگه این مسمیات رو به این جهت نیبرده، دلیلم بگیره، بگه چون بیان است پس علمی است رایج بین مردم و به این نامم نامیده میشه. میتونید هم اینطوری معنا کنید. من خواستم یه تحقیق بیشتری بشه که جهت تفسیر ایشون رو بگم که چرا تفسیر کرد به این مسمیاتون به حافل اصطلاح. اگر اینم شما نیارید عیبی نداره، بیان بودن و دلیل بگیرید بر متعارف بودن، چون بیان است بین همه مورد اعتراف است، اینم درسته، چون بیانه است و احتیاج به این ندارد که کسی برای شخص بیان کند، پیش همه مورد اعترافه یا پیش همه متعارفه. اعتراف با متعارف فرق میکنه، من تفسیر به لازم دارم میکنم، نه متعارف به معنی مورد اعترافه، تفسیر به لازم دارم میکنم. متعارف یعنی شناخته شده، چون بیانه است پیش همه شناخته شده است و لذا همه بهش اعتراف میکنن. دلیل بگیرید اشکالی نداره. من خواستم یه تحقیق بیشتری بکنم، اون مطلب آوردم و الا دلیلم میتونید بگیرید. و این تلقا علیهم مع نکره، اگر القا شود قضیه یا مبادی، تلقا زمیش برم گذر به اون مبادی تصدیقی که قضیه است، اگر القا شود علیه بر متعلم مع نکره، در حالی که همراه با انکار است. کی انکار میکنه؟ القا کننده که متکلم است انکار نداره، القا شونده اونی که پیشش القا میشه یعنی مخاطب، اون انکار داره. مع نکره یعنی انکار مخاطب، ول عناد یعنی مقاومت. عناد در اینجا به معنای اینه که در مقابل این قضیه عناد می‌ورزد و قضیه رو نمیخواد بپذیره، چون دلیل هنوز برش عرضه نکردیم. خب و این تلقا علیه مع نکرته بل عناد مصادرات سم زل مبادی، زل مبادی زیش اشاره است، یعنی این مبادی رو مصادرات بنام، بنام این مبادی را مصادرات. نه اون انکار بی عذره، این انکار با عذره.
نه من تو قید نیورده، لازم نبوده نظریات رو بیاره، این اختصاص به نظری داره.
بله خب این اختصاص به نظری داره، در بدیهی هم میتونه انکار کنه ولی انکارش موجه نیست، قابل انکار نیست، مگر کسی انادن انکار کنه. ولی اینجا انکار میکنه، انکارش هم موجهه چون دلیل برش اقامه نکردیم.
اناد اطلاق درسته.
بله اناد یعنی مقاومت میکنه در مقابله، پذیرش نداره، تسلیم نیست. اناد یعنی تسلیم نیست، نه یعنی لجبازی میکنه، نتیجهش لجبازی میشه ولی اینطور نیستش که کارش خطا باشه. میگه تو قضیه گفتی دلیل نیاوردی، دلیلشو بگو. منظور از اناد اینه که اعتراف نداره، اعتماد به گوینده نداره. ایبی نداره، شما یه چیزی رو برای شخصی، یک مقدمه رو برای شخصی مصادره بگیریم، برای شخصی اصول موضوع بگیریم، بستگی به اون حالت شخصی داره که این قضیه بهش اطلاق میکنیم. بله یعنی اصول موضوع نگاه میکنه چون انتظار این کار نداره، یعنی یه قضایایی هست نظری هست ولی انتظار انکار از طرف مقابل نمیشه، اونها رو میگه اصول موضوع. شما توجه کنید در شفا زیاد میبینید که ابن سینا بعد از این که مطلبی رو میگه، میگه ولی یسلم هازا، اینو قبولش کن، میخواد مصادره درست نشه، میخواد اصل موضوع درست بشه. ولی یسلم هازا یعنی باید اینو قبولش کنی تا بعدا من بهش برسم. پیداست که این قضیه هم قابلیت داره مصادره بشه، هم قابلیت اصل موضوع بشه، ولی ابن سینا از ما توقع داره که ما به عنوان اصل موضوع بپذیریمش. چرا؟ چون میگه من به قولم وفا میکنم، در آینده جا به اصطلاحش میارم. بله حالا یه وقت ممکنه کسی اعتماد نداشته باشه، مثلا بگه این گوینده حافظش خیلی قوی نیست، وقتی به جاش رسید بر ما اصطلاح نمیاره، وقتی این یه حالت انکار براش پیش میاد این قضیه میشه مصادره. همون قضیه که برای دیگری شده اصل موضوع، برای این یکی میشه مصادره. مصادره یه قضیه جدا از اصل موضوع نیست، این به حالت مخاطب برمیگرده. مخاطبی ممکنه خوشباور باشه، قابل زود اعتماد کنه، این قضیه بهش میشه اصل موضوع. یکی دیگه دیر اعتماد میکنه یا اصلا به این متکلم اعتماد زیادی نداره، شاید جای دیگه اعتماد کنه ولی به این متکلم اعتماد نداره، میشه اصل میشه مصادره. بسیاری به خود حالت داره، نوعا به امید اینکه، به امید اینکه خوانندگان این قضایا رو بپذیرند و مخالفت و عناد نداشته باشند، در اول میگن اصول موضوعه، با اینکه ممکنه همین اصول موضوعی که در کتاب ابتدای کتاب نوشته برای بعضی از خواننده ها مصادره باشه، ولی اینا با امید اینکه همه به عنوان اصل موضوع اینا رو قبول کنن میگن اصول موضوع.
استدلالی هم که بعدن میکنه لزوما معناش این نیست که ما بپذیریم، که چطور حالا زیر بار این استدلال که
بعدن برمیگرد این اصل موضوع رو باطل میکنه. تا حالا اصل موضوعه، بعدا برش میگه اون باطل. الان میپذیریم تا در جاش محک بزنیم. اگر دیدیم که قابل پذیرش نیست، میگیم نسل موضوع تو باطل بود یا قضیه نظری بود نتونستی ثابتش کنی. جاش که میشه اون وقت بهش اعتراض میکنیم، ولی اول هیچ اعتراضی نداریم، میگیم باشه، با امید این که تو بعدا استدلال کنی قبول میکنیم ازت. بعد که دیدیم استدلالش نادرست بود ردش میکنیم. مصادرات بنام این مبادی را با اشتراک اسم. اشتراک اسم همون اشتراک لفظیه. به اشتراک اسم بینها، یعنی بین این مصادره‌ای که الان در اینجا مطرح میکنیم و بین یکی از مغالطات، یعنی مصادره‌ای که در باب مغالطه مطرح میکنیم، که مصادره باب مغالطه را عرض کردم چیه، دلیل رو در بله مدعا رو در دلیل عکس کردن، مطلوب رو در قیاس آوردن، از قیاس کم گذاشتن، این همه عبارات مختلفی است برای فهموندن اون مصادره که از صنف مغالطه است. اسم اشاره است، اسم اشاره است، اسم اشاره است، مال مؤنثه، باید زی بخونید، مذکر که نیست که زا بخونید. زا و زی، البته زا مال مذکره، زی مال مؤنثه، مثل حاضری میمونه. چون این مصادرات است یا چون مبادی است، اسم اشاره مؤنث آورده، زل مبادی گفت. و این اخذت ها مسلمات مما یلقیها علیک مع نظریتها. اگر تو این مبادی رو مسلم گرفتی از جانب کسی که بر تو القا میکند، این مبادی رو، مبادی رو القا کرده، تو از او قبول کردی بدون انکار، بدون عناد، مع نظریتها، با اینکه این مبادی نظری بودند و احتیاج به استدلال داشتند، ولی تو به خاطر خوشبینی نسبت به گوینده این مقدمات رو به عنوان مسلم پذیرفتی. کانت هی الاصول و موضوعاتی، اصل موضوع شمرده میشه، اسمش اصل موضوعه. قد یثبت فی موضعها، این صفت اصل موضوعه، که اصل موضوع عبارت است از قضیه‌ای که در موضع خودش اثبات میشود، در اونجا که باید اثبات بشه اثبات میشه. در جهت تسمیه این چنین میگیم، من تسمیه بینات به علوم متعارفه رو گفتم. چرا علوم متعارفه گفتیم؟ بینات علوم متعارفند چون بین همه شناخته شدن، متعارف این شناخته شده، یا من به تسامح معنا کردم، یعنی مورد اعتراف، معنا این نبوده ولی به تسامح معنا کردم مورد اعتراف. در هر دو صورت درسته، بینات هم مورد اعترافند هم پیش همه شناخته شدن، به این مناسبت اسمش گفتیم علوم متعارفه. مصادرات رو مصادرات گفتیم، در مغالطه گفتم چرا مصادره گفتیم، چون اونی که باید در پس دلیل بیاد که نتیجه است آوردیم تو صدر دلیل قرار دادیم، میشه مصادره. در مورد بحث نگفتم چرا مصادرش گفتیم، چون اینو صدر علم ذکر میکنند، چون در صدر علم ذکر میشه، در وسط علم که مورد استدلال قرار میگیره و از مصادره بودن بیرون میاد، ولی در صدر علم بحث مطرحش میکنند، شخص با انکار قبولش میکنه تا بعدن دلیلش بیاد، مثل اصل موضوع میمونه، مثل اصل موضوع میمونه که اونم قبول میشه و تا بعدن دلیلش بیاد، منتها این همراه انکار و اون همراه انکار نیست. اینم در صدر بحث میکنه، اصول موضوع هم در صدر بحث میشه، ولی اون دیگه مصادرات نمیگن، با این مصادرات قاطی میشه، خلط میشه. اون به این جهت بهش میگن اصل موضوع، که در اول علم وضع میشود، در اول علم وضع میشود تا بعدن اثبات شود، به این مناسبت میگن اصل موضوع. لذا در عباراتی که ابن سینا میاره میگه که ولی یسلم هازا و یوزع وضعا حتی یثبت، این مطلب قبول کن، ولی یوزع وضعا، یه نوع وضعش کن بر در اینجا قرارش بده تا ثابت بشه، بعدن در جای خودش باید ثابت کنه، که اون اصل موضوع به همون معنای لغویشه، یعنی قانونی که وضع شده الان، یعنی اینجا اینجا وضعش کردیم تا بعدا اثباتش کنیم. وسط کتاب هم باشه همینطور، بله، اگر بالاخره قبل از بابی باشد که این قضیه در اون باب باید اثبات شود، قبل از اون اگر وضعش کنن بازم بهش میگن اصول موضوعی یا میگن مصادره. در صدر اون مقاله مثلا شما تو تحریر اقلیدس میبینید در مقالات، مثلا مقاله فرض کن دهم، در مقاله دهم صدرش یه مطالبی میاره، تو صدر اون مقاله قبل از اینکه وارد بحث در مسائل بشه یه مطالبی میاره، این همه مصادره. با اینکه اول کتاب نیست، مقاله دهم کتابه، ولی نسبت به این مقاله مصادره است. گاهی هم وسط هم تو همون مقاله دهم نگاه کنید وسطش دو تا صدر دیگه هم آورده، یعنی مقاله دهم مشمول بر سه تا صدره، یه صدر اول مقاله است، دو تا صدر وسط مقاله است. نسبت به اون مطالبی که میخواد بیان کنه این میشه صدر، وقت مصادره صدر میکنه یا اصول موضوع صدر میکنه. بعضی هم
میگن کتاب میگن سیعتی و به سیعتی رسید میگن تقدم.
بله اگه اینطوری باشه اون وقت میشه همون مصادره که عرض کردیم. اگه یه همچین صفتی برای نویسنده باشه و خواننده حتما این اصول و موضوع رو مصادره میگیره، یعنی با این کار همراه میشه. وضع لغوی نه خیر، وضع یعنی نهادن، لفظ وضع در معنا من یه چیز دیگه است، یعنی این قضیه رو همینجا بنه، فارسیش میگم بنه تا بعدن اثبات شود. وضع معنای وضع لفظ در معنا نیست، قرار دادنه، اینجا قرار دادن، نهادن. و هازان القسمان، خب اصل موضوع و مصادره احتیاج به اثبات دارن، اما اون علوم متعارفه احتیاج به اثبات ندارن. علوم متعارفه مسئله هیچ علمی نیست. چرا؟ چون همه تو ذهنشون هست. مسئله عبارت از قضیه ایست که به صورت سوالی یا بدون تقدیری گرفتن سوال مطرح میشه تو علم، بعد استدلال میکنیم اثباتش میکنیم. مسئله باید اثبات باشه. مسئله یعنی قضیه، قضیه ای که موضوعش یا موضوع علم است و محمولش از عبارض، یا اینکه موضوعش از مصادیق موضوع علم است و محمولش از عبارض. که موضوع مسئله یا باید مساوی باشه با موضوع علم، مثل اینکه میگیم مثلا الوجود بدیهیون یا الوجود اصیلون، این موضوع مسئله وجوده، موضوع علم هم که کل فلسفه است وجوده. یه وقت میگیم، یه وقت ممکنه مصداقی باشه، مثلا میگه الممکن محتاج الی العله مثلا. خب این الممکن محتاج الی العله یا محتاج الی الفاعل موضوعش الممکنه که مصداقی از موجوده، یعنی مصداقی از موضوع علمه. پس موضوع مسئله میتواند موضوع علم باشد، میتواند مصداقی از موضوع علم باشه، محمول هم یکی از عوارض این موضوعه. این موضوع و محمول که میشن یک قضیه، بهشون اصطلاحا گفته میشه مسئله. توی علم با باید این مسئله رو اثبات کنیم، یعنی این قضیه رو اثبات کنیم. در اونجایی که میگه العالم و حادث، این مسئله کلامیه. العالم و حادث یا العالم قدیم مسئله کلامی، این مسئله یه قضیه است. بعد شما اثباتش میکنید. همیشه مسئله های علوم قضیه یا قضایا هستند که باید اثبات بشن. ایشون میفرماد که این اصل موضوع و مصادره که باید اثبات بشند، مبادیان برای بعض علوم و مسائلان برای بعض علوم. یعنی تو اون علمی که مطرح میشه به عنوان مسئله مطرح میشه و اثبات میشه، تو یه علمی مورد استفاده قرار میگیره به عنوان مبدا مورد استفاده قرار میگیره. مثلا فرض کنید این مطلب مطلبی است که باید در علم فلسفه ثابت بشه. ما تو طبیعی میگیم که این رو، تو طبیعی میگیم که این رو قبول کن تا در جای خودش ثابت بشه. تو طبیعی این قضیه به عنوان مبدا به کار میره، مبدا تصدیقی، ولی توی فلسفه به عنوان مسئله به کار میاد. پس این مصادرات همچین اصول موضوعه در اون علمی که مورد استفاده قرار میگیرند به عنوان مبدا به حساب میان، مصادره نامیده میشن یا اصل موضوع نامیده میشن. تو اون علمی که مطرح میشند و قرار اثباتشون کنیم تو اون علم به عنوان مسئله حساب میشن. ممکنه هر دوم در ممکنه در یه علم هم مبدا بشه هم مسئله بشه، منتها تو یه بابش به عنوان مبدا استفاده میشه، در یه باب دیگه که همین بحث مطرح میشه به عنوان مسئله مطرح میشه. لزومی نداره حتما مبدا و مسئله تو دو تا علم مطرح بشن، تو دو تا باب مطرح بشن فرق کافیه. پس توجه میکنید که مصادرات و همچنین اصول موضوعه در عینی که مبدعن برای علمی یا برای بابی، مسئلهن برای علمی دیگر یا بابی دیگر.
مسائل میتونن مشترک بین علوم باشن؟
بعضی مسائل مشترکن، بله بعضی مسائل مشترکن. چرا؟ چون عوارضشون عوارض موضوع اون علمم هست، عوارض موضوع این علمم هست.
جمعی مسائل میتونن
نه، جمعی مسائل اگر یکسان باشه دو تا علم میشن یک علم. بله، اگه حیثیت متفاوت بشه باز میشه دو علم.
حتی یک مسئله در دو علم یکی.
بله، با حیثیت فرق میکنه. بلی، مسئله ها مشترکن، مسئله ها مشترکن، منتها حیثیت بحث فرق میکنه. الان اینا مورد بحث ما نیست، لذا جایی که مورد بحث نیست من خیلی سریع رد میشم. این در اول کفایه همین مطالب هست، در اول کفایه جلد یک این مطالب همه هست. و مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه خوب بحث کرده، سخت بحث کرده و خوب بحث کرده. و هازان القسمان، هازان القسمان یعنی اصول موضوع و مصادرات، این دو قسمی که نظری هستند و باید با استدلال تبیین بشند. این دو قسم از مبادی هستند نسبت به علمی که بر این دو قسم مبتنی است و از این دو قسم استفاده می کند، و همین دو قسم از مسائلن بالقیاس به علم دیگری که درباره این دو قسم بحث می کند و این دوتا رو اثبات می کنه. اونجا که می خواد این دو قسم اثبات بشوند، این دو قسم از مسائلن. اونجایی که ما می خواهم از اینها بدون اثبات استفاده کنیم، این دو قسم از مبادی هست. که وجود الحرکه و تجزی المقدار فی الالهی الاعم، وجود حرکت در الهی اعم از مسائله، تجزی مقدار در الهی اعم یعنی در فلسفه الهی از مسائله، و فی غیرهی من المبادی است، در غیر الهی اعم از مبادی است. ببینید در طبیعی ما از حرکت استفاده میکنیم، از الحرکت و موجودتون استفاده میکنیم. از الحرکت و موجودتون در طبیعی یک مبدأه که مطالبی رو ما بر این مبدأ مبتنی میکنیم و نتایجی میگیریم. اما همین الحرکت و موجودتون که قضیه است، توی فلسفه عام مسئله است که اونجا بیان میشه و اثبات میشه. اونجا اثبات میشه، طبیعی ازش استفاده میکنه. طبیعی که استفاده میکنه او رو مبدا میبینه، الهی که اثباتش میکنه او رو مسئله میبینه. این وجود الحرکه مهم نیست، این مربوط به علم طبیعی و علم فلسفه است. منتها به فلسفه ارتباط دارد به عنوان مسئله، به طبیعی ارتباط دارد به عنوان مبدا. تجزی مقدار، مقدار متجزی میشه، یعنی شما میتونید مقدار رو تقسیم کنید، مقدار متصل رو تقسیم کنید به اقسام ریزتر، مقدار منفصل رو یعنی عدد رو هم میتونید تقسیم کنید به اقسام به عددهای ریزتر. اصلا خاصیت مقدار این است که تجزیه بپذیرد. این یه مطلبی است که در فلسفه اثبات میشه. بله،
وجود تجزیه مقدار
یا خود تجزیه مقدار؟ بله، همون تجزی یعنی قابلیت مقدار لتجزی. کمو شما کجا مطرح میکنید؟ کمو که توی ریاضی مطرح نمیکنید، توی ریاضی یا مقدار مطرح میکنید یا عدد. توی هندسه مقدار مطرح میکنید، کم که مطرح نمیکنید. توی حساب هم عدد مطرح میکنید، کم مال فلسفه است. تو فلسفه هم کمو تعریف میکنید، کمو تعریف میکنید که یقبل النصف و بالنصف، یقبل القسمه لذاته. این یقبل القسمه لذاته همون بحث فلسفیه. در فلسفه بحث میکنیم که مقدار تجزی میشه، متجزی میشه، قابل تجزیه است. این قابلیت تجزیه رو تو فلسفه بحث میکنیم، منتها تو هندسه ازش استفاده میکنیم. پس تو هندسه میشه از مبادی، توی فلسفه میشه از مسائل.
قابل کنیسکی مبادی در
یه مثال زد برای طبیعی، یه مثال زد برای ریاضی، هر دوش هم مسئله فلسفی. بله در اون کلی اثبات، برای جدا اینجا هم همینطوره، در بالاتر اثبات شده، بالاتر اثبات شده دیگه. علم الهی بالاتر از همه است، علم الهی بالاتر از ریاضیه. بالا... یعنی فلسفه رو شما تقسیم میکنید به ریاضی و طبیعی. نه، تجزی کم در علم الهی مطرح میشه، توی علم طبیعی شما چیزی دیگه بحث میکنید. آیا جسم مرکب است از اجزاء لایتجزا یا نه، اینم تو طبیعی بحث میکنید، اینم تو فلسفه بحث میکنید. اون تجزیه مقدار با اون تجزیه که شما تو ذهنتون فرق میکنه. جسم مرکب است از اجزاء صغار لایتجزا، این یه مطلب دیگه است، اون الان اینجا نمیخوام بگیم. اونجا میخوام بگیم هر مقداری قابل تجزیه است. حالا جسم مرکب از اجزای صغار یا مرکب از صورت هیولاس، این مطلب دیگه است. کبوجود الحرکه و تجزی المقدار در الهی اعم از مسائل است و در غیر الهی اعم از مبادی است. کمامر وقت تکون و مقدمتون واحدتون اصلا موضوعا انده شخص و مصادرتا انده آخر، که اینو توضیح دادم لذا خوندمش. در یه مقدمه ممکنه پیش مخاطبی اصل موضوع باشد، این مخاطبی است که اعتراف دارد، پیش مخاطب دیگر مصادر است، این مخاطبی است که انکار دارد. یک قضیه هم متعلق اعتراف این است، هم متعلق انکار او. نسبت به این می شود اصل موضوع، نسبت به او می شود مصادره. ولی هذه المذکورات مطلبش خیلی کمه، منتهای وقتمون تموم شده و بزنیم فرجلسه بعد.